سایتی است به نام پتریون که خدمتتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتونن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتونید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریون یک سایتی است ویژه است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم. تا نمیدونم چی در آتش مجاهدات و مراقبات بسوخت و آفتاب دل از کسوف هوا ایمن شد و عیسای معرفت در دامان روحش نشست و مصباح جانش به زیت عشق و نار جذبه حق برافروخت. بله، چون کوکبی دری نمیدونم چی از خلوت بیرون آمد، تاجی از کرمنا بر سر و خلعتی از عبادی در بر، دست به ارشاد خلایق گشود و همت در احیاء علوم دین در بست. این همون مقالاتات استتیک خدمتتون عرض کردم اینجاست که این آقا میبایستی میگفت غزالی وقتی که دید در زمینه دین به بن‌بست رسید و مزخرفاتی که میگفت پشیمون شد، لباس فقر پوشید و نظامیگر رو ترک کرد. اینا مقالطات شیفته و فریفته اینا نشید. عرض میبرد که این آقای مرحوم شریعتی که استاد اینهاست، اون دیگه خداوند کارخانه تولید مقالطاته. این مرد من تعجب میکنم واقعا در مقابل گزارش های کسروی از تاریخ. میگوید که من جوان بودم، ایستاده بودم، جنگ تبریز شروع شده بود، سپاهیان دشمن محاصره کرده بودند، دولتیان شجاعان تبریز دفاع میکردند. اینها گفت ایستاده بودم دیدم که حسین باغبان رد میشد، مرد کوتاه اندامی هم بود، سخت دلیر. گفت که یک قطاری بسته بود، 8 فشنگ بیشتر توش نبود. یکی گفت خان 8 فشنگ بیشتر نداری؟ گفت سکز نفردن چخ علمیا جام. گفت 8 نفر که بیشتر نمیخوام بکشم. میگه من حظ بردم از این دلیری و از این شجاعت این مرد. کسروی یک جور گزارش میکند، این آقای سروشی را. خب اجازه فرمایید که ما یک موزیک بشنویم، موسیقی ایرانی، برگردیم خدمت شما.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
و درود بر شما هموطنان گرامی. این سرماخوردگی هم دست از سرما گویا بر نمی داره، این آخونداست بگیره ول نمی کنه. عرض می شود که یک ویدیو هست، یکی از شجاعان تبریز برای من فرستاده. بله دوست عزیزم آقای ادیبیان گرامی که بسیار او رو من دوست دارم، خواهش می‌کنم نگاه کنید به این آقای دکتر، ببینید شرم‌آور، واقعا خجالت‌آور حرفای این آدم. اگر که آماده است عزیزم پخش کنید در فواید غمزنی. این آقا ببینید چه زبان آوری میکنه و حقیقتاً نمیدونم پس چه بگوید، واقعا کجای کار هستیم، دیگران کجا هستن، ما کجا هستیم. بله بله. و عرض شود که دو فیلم من دیدم، یکی این که خمینی و سید ابوالحسن نمیدونم خراسانی بود کجایی بود و بسیاری از زعمای قوم در حرام بودن غمزنی سخن گفتند. و فیلم دیگری رو دیدم که چند تا آخوند دیگر اینها در فوایدش صحبت کردند، به خصوص یه آخوندی از اهل اصفهان که واقعا حیف اصفهان که واقعا این مرکز آخوندی شد. اینها حیف، واقعا حیف، این شهر هنری و بزرگ و باستانی حیف. اینا صحبت میکرد اینا که بله من خودم یادم میاد قدیما چیز میفهمیدن و اینا و غمزنی خیلی چیز خوبی است و سینه زنی اینا و خیلی خوب است اینا. در حقیقت این داستان مایه آبروریزی ایران هست، این حیثیت ما رو داره میبره. آقا این غم کشیدن و به سر کوفتن یک ایماجی، تصویری از تبهش داره از ایران به جهان میده. اینا رو باعث یه فکری بارشون کرد. مرحوم رضا شاه اومد تانک گذاشت تو خیابونا، گفت آقا هر کی آبروی مملکت ببره من با این تانک عرض کنم که لهش میکنم. اینها تا جایی که عادت شده بود، سنت شده بود در مراقه که بنده بودم، گفتن که یه عده میرن سینه کوه یه دسته هستن میزنن، چون از ترس رضا شاه میرفتن تو کوه سینه غمه میزدن. حالا تظاهر برای امام حسین، حالا کسی دوست داره بره زن سینه زنی کنه آرام، یه چیزی محترمانه ای معقولی، اما میکشن بیرون این غمهایی که واقعا هر آدمی ببینه از اون میگه چه خبر، اینا میخوان کجای کی میخوان ببرن، به قول ایرج میرزا. خب اگه حاضر هست عرض کنم که برای ببینیم این آدم چه میگه، این واقعا واسه خجالت بکشه. این دکتر در کجای دنیا، در کجای علم پزشکی آمده که شما اگه شمشیر به سر خود بزنی خون بیاد برای خود برات مفیده؟ از یه چیز غیر طبیعیه، یک امر غیر پزشکیه این داستان، ما یه مسخره است. خلاصه حالا
خون از طریق اعضا به شکل حجامت یا همین غمزنی خیلی تاثیر بسیار عالی داره در بهبود وضع اونا و درمانشون، به خاطر اینکه این گلوبول ها که دفع میشن بدن نشاط پیدا میکنه و در از اکسیژن رسانی به اعضا خیلی بهتر انجام میشه. انجام غمزنی معمولا به استخوان جمجمه آسیب نمیرسونه چون معمولا سطحی انجام میشه، ولی در مواردی که خراش های جزئی رو جمجمه هم داشته به خاطر سفتی استخوان اینا یه مشکلی ایجاد نمیکنه. ترمیم زخم های غمزنی که معمولا شکافای گاهی شاید عمیق هم باشه توجیه علمی نداره واقعا، به خاطر اینکه بعد از انجام غمزنی معمولا افراد غمزن میرن حمام استحمام میکنن و بعد هیچ مشکلی پیش نمیاد. این توجیه علمی نداره چرا حالا به این راحتی بدون اینکه عفونتی بکنه یا مشکلی پیش بیاد، و قطعا از نظر اعتقادی ما این رو از برکت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام میدونیم.
سر این غمزنی نوعی حجامت و حجامت سره که بهترین حجامت ها هست. ما نمیخوام بگیم که بالاخره کار پزشکی هست، ما اگر روزه میگیریم روزه را به دلیل فرمان خدا میگیرم، نه برای این که موجب صحت و تندرستی. مسائل بهداشتی را ما با مسائل اعتقادی قاطی نمی کنیم.
خدا رحمت کند مرحوم علامه امینی را، رضوان الله تعالی علیه، صاحب کتاب قیم القدیر، یکی از بزرگان حوزه برای من نقل میکرد، میگفتش که من در کربلا روز عاشورا تو حرم تو صحن مطهر آقا امام حسین ایستاده بودم، تو یکی از ایوان یکی از اتاقا کنار علامه امینی ایستاده بودم. علمای سنی بغداد اومده بودن در کربلا برای تماشای عزاداری، ناگهان هیئت‌های غمزن غرق در خون ریختن تو حرم، و بعدم هیئت های سینه زنی که از سینه هاشون از زنجیر خون میریخ، سینه زن که از سینه هاشون خون میریخ، علل خدود لاتمات تو صورت زده بودن، صورت و سر و غرق در خون. این عالم سنی و از اکرد آرام آرام و کنار علامه امینیش ایستاد که میشناختش، به علامه امینی گفت شیخ نهازا جایز؟ این کاری که نمی کنن جایزه؟ این کار جایزه؟ علامه امینی فرمودن که این نهازا لواجب، نه فقط جایزه بلکه این کار واجبه.
چند سال قبل از یکی از مراجع بزرگ در اصفهان پرسیده بودند که غم زدن چه صورت دارد. خدا رحمتش کند جمله خیلی زیبایی گفته بود، هم از مسئله فرار کرده و هم جواب شیوا و لطیفی داده بود. گفته بود این کار کار عشق است و مربوط به فقه نیست.
اما غم زدن، ما در این مدت عمر که 70 سال بیشتره ندیدیم مرجعی از مراجع تطبای و حرمت بده. دلیل حلیت به جای خودش هست.
نخشین بچه رو بردنش اینجا که دارن قمه میزنن توی روحیش تحصیل نمیذارن؟
نه خب این بعد از حالا یاد بگیره که تو ادای امام حسین شرکت بکنه.
خب من فکر نمی کنم این 10 سالش هم شده باشه وقت با خون دیدن و اینا.
نه خب اینا بعد از همین بچه یاد بگیرن که برای امام حسین خون بدن، باید اینجور باشه، یه مسلمون یه شیعه باید اینجور باشه.
ملاکی ما قرداشتی قر بیا نیست، تو قرآن هم گفته لن ترزا انکل یهود ولا نصارا حتی تطبع ملت هم. یهود و نصارا هیچ وقت از شما راضی نمیشن مگر اینکه شما به دینه اون آدر هم. اگه ما الان قمه زنه بکنیم، بعد سیاه پوشی، بعد سینه زنی، بعد زنجی زنی، بالاخره اونا دلشون برای دینه ما نسوخته، کم کم سانسورش میکنیم.
اون چند وقت بیش پرتغاله بهشون میداد، کامیون های پرتغاله و همیشن میزنن به هم دیگه که عشق میگرفتن، اونا هم عشقشون اون بوده، ما هم عشق حسینی اون همینه، مسخره نیست، عشقه.
و خود مولا امام حسین سلام الله علیه شاهد است که آتالا بهاردینی خودشون فرمودند روز عاشورا وقت قمه زن ها قمه زدند، دیدم هر قمه زنی خیلی بی حاله، همون ملائکه زیر بغلشو گرفتم. خدایا تو شاهد باش راست میگم، امام زمانم شاهد است که راست میگم. خدا میداند نوری را که من روز عاشورا تو قمه زنی احساس میکنم، به خدا راست میگم، نه در حج یه همچین نوری حس کردم، نه در تدریسم، نه در تحصیلم، نه در و نه در و نه در و نه در. آیت الله عظما بهجت سلمه الله تعالی الان زنده است، او دیگه شاهد نمیخواد چون زنده است. فرمان وقتی اون آقا یه چیزایی نوشت، مرحوم استاد الحسن اصفهانی فتوا داد، اعلام کرد که هر کسی میتواند قمه بزند واجب از امسال قمه بزند. آیت الله بهجت فرمود اون سال 700 مجتهد در نجف از آیت الله استاد حسن اصفهانی متابعت کردن قمه زدن. منم دیدم، هم میترسم و هم بنیه قمه زدن و هنر قمه زدن ندارم. از طرفی هم مقلد سید بودم، استاد حسن اصفهانی بودم، نمیخواستم مخالفت کنم، لباس پوشتم رفتم تو قمه زدن و اون لباس من خونی شده و نشستمش. آتولا بهجت فرمود لباس قمزنی خونی را نشستم، نگر داشتم، وصیت کردم، گفتم با من دفع کنید. تو قوم تا حتی بعد از انقلاب چند سالی هم قمه میزدن و قشنگ صبح هاش رو میمدن تو خیابون رو ظاهر میشند و میمدن تو حرم و حتی تو سخم میمدن. وقت مرحومت رو گل پایبانی فرمده بودن که هر کنون بودن بیمارستان و پانسمان و باند و دارو هرچی خواستن بخده من. اصلا محمد شیرازی هم یه همچین برنامه داشتن، تقبل میکردن، کفن میدادند. اینا بچه نبودند، اینا چیز میفهمیدن. علامه امینی چیز حالش بود، استاد الحسن اصفهانی چیز میفهمید، مراجع نجف چیز حالشون بود، نهاینی و کمپانی بچه نبودند، پهلوان فقه و اصول و تفسیر و قرآن و معارف بودند، چیز میفهمیدن.
چیز میفهمیدن، چه چیزایی فهمیدن، ماشاءالله. به چیزایی که اینا میگم صدا حسن اصفهانی معذرت میخوام. عرض میشود که وقتی هرمزان رو گرفتند، یعنی تسلیم شد، فرموده لشکر اهواز و شوشتر و تسفول و منطقه، گفت منو ببرید پیش عمر ببینم شاه شما چه شاهیست. و اینا وقتی وارد شد با لباس پادشاهی، اینا چون شاهان منطقه بودن اینا لباس پادشاهی داشتن، از در و دیوار این عرب‌های مدینه همچین آدم و لباسی ندیده بودن، نشاره میکردن اینک پادشاه عجم. خلاصه بردن دیدن یه مرد خوابیده روی حصیر، یه گفت پادشاه شما. خلاصه داستانش گفتم براتون چند. بعد این شده بود رایزن عمر، میگوید که مثلا آذربایجان بازوی ایران هست، چی هست، اصفهان سر ایرانه، شما تا اصفهان رو نگیرین به جایی نمیرسین، و خلاصه راه ها رو نشون میده و اینا. شهر تاریخی اصفهان و محمود گیتی میگوید که در تاریخ عرض کنم که شیراز و روزگار حافظ و روزگار شاه شیخ ابو اسحاق و اینها میگوید از اصفهان شجاعان آورده بود که گارد او شجاعان اصفهانی بودند و اینها، تا روزگار صفویه که عرض میشود که این داستان تعصبات و اینها پایتخت شد اصفهان، عرض میشود که هر آخوند سنی هم در منطقه بود و اینها آمدن اونجا و اصفهان شد محل آخوندبازی و تعصب، پایتخت خرافات جهان شد اصفهان. یعنی اینقدر که دروغ در اصفهان نوشته شد روی کاغذ در اینجا نوشته نشد. مجلسی یه نمونه شه تازه. البته به موازات این محل هنر هم شد. اصفهان پایتخت هنری جهان بود در یه روزگاری. از نمیدونم چین هم شاگرد میومد اونجا مینیاکاری یاد بگیره و نمیدونم عرض کنم کاشیکاری و عرض کنم که کار کتاب و هزار جور هنر رنگین واقعا و زیبا در اصفهان. اما عرض می شود که استبداد در استبداد شد در شهر بزرگ و تاریخی اصفهان. شهر ما اصفهانه، شهر من اصفهان بوده، اصفهان رو من خیلی دوست دارم اینها. اما وقتی نگاه کنیم به واسطه همین وقایعی که افتاد، دیگر موضوع آزادی خواهی و روشن فکری ما دیگه در اصفهان ندیدیم. حتی یک شاعر بزرگم تولید نشد. عرض کردم به تازه جنبه های هنری خیلی قوی و بهترین موسیقی دانان ما همیشه با ساز شهناز شروع میکنیم. استاد کسایی اینها بودن، خیلی دیگران هم بودن از اصفهان و هنوز هم هستن. اما در زمینه سیاسی و روشنفکری و آزادی خواهی ما ندیدیم حتی یک نفر. ای داد بیداد، از قصبه نائین رجال بزرگ سیاسی بیرون آمد. مؤتمن الملک، مشیر دوله، مرحوم پیرنیا، اینها. از کرمان میتونم یک لیست 200 نفری رجال بزرگ. از اصفهان هیچ خبری نیست، هیچ خبری نبود. یعنی وقتی این عبارت حسین باغبان رو خدمتون گفتن، این در پرونده زبان ترکی افتخاری بر جای مونده این عبارت، که گفت 8 نفر که بیشتر نمیخوام بکشم. اما به لهجه شیرین اصفهانی که حالا من دوستان اصفهانی بسیار دارم، آقای عمومی هست، دوستان دیگری هستن، نامشون رو شاید نباید ببرم، اینها بسیار دوستشون دارم. اما به لحاظ تاریخی به قول آخونده حضرت عباسی ما یک آزادی خواه ندیدیم، یک کسی به این لحجه و به آزادی خواهی نمیدونم موضوع عدالت اجتماعی اینها یک بزرگی بیرون بیاد. اینها تولید آخوند، ماشاءالله آخوند بعد آخوند بعد آخوند، بعدم که آخوند آمدن حالا از خود اصفهان هم بیشتر هستن و نیستن دیگه. از طرف قمشه و اون قمشه چه جاییست آقا، این قمشه چه کسایی بیرون میده، آدم حالش به هم میخوره از این آدم های قمشه و اون اطراف و اکناف. اینها به واسطه عرض میشه باید که همون داستان آخوندبازی روزگار صفوی که 150 سال اونجا محل شیعه بازی خرافی، به وجهی که عرض می شود که وقتی که محمود آمد و اصفهان رو محاصره کرد، به عوض اینکه اینها آقا تعبیه سپاه کنن، از شرافتشون دفاع کنن، آش می پختن 100,000 نخود، 100,000 بسم الله، 100,000 الحمدلله می فوت می کردن اینا که بعد می شستن تو جوی آب. یا شد محل آخوندبازی. متاسفانه اینجور شد. حالا امیدوارم که هموطنان عزیزم اصفهانی از من ناراحت نشوند، ولی این حقیقت امریز. آخه کم چقدر آخوند، چقدر پاسدار، چقدر بچه آخوند اصلا در اصفهان کسی من ندیدم. غم زن در اصفهان اینها، اینم اضافه کردن. در سده دیدم عرض کنم که زنجیر زنی و اینا، اونجا هم غمه ندیدم. یه عاشوراش من دیده بودم که خیلی مردمان متعصبی داشت در کار همین آخوندبازی و اینها. اینا به خاطر سوابق تاریخی قضیه است واقعا. ای داد بیداد. خب عرض شد که یک مرد شجاعی از صحنه ناپدید شد. فرود فولادمند مردی بود میان سال، از مصر آمده بود. حالا داستان رفتن به مصرش رو یکی از خیشان او برای من گفت، لزومی نداره توضیح بدم. اما ناگهان یک مردی پیدا شد که شجاع بود. ممکن من و شما با حرفاش موافق نبودیم، با شیوه کارش، اما مرد دلیری بود و عرض شد که توجهات رو به خود جلب کرد، به خصوص کاری که در باب قرآن می کرد واقعا بی نظیر بود. به جهت اینکه سالها در مصر مانده بود، مسلط شده به زبان، می آمد می خوان اینها رو و معنی می کرد، همون که معنی که داشت می کرد. این تفسیر کردن قرآن عرض شد که مالکشیست، مالکشیست. وقتی شما قرآن خودش نگاه میکنی و میگی آقا داره چی میگه، نه سر داره نه تد، دو تا آیش به هم متصل نیست. دیشب بنده برداشتم دوباره بخونم برای 100,000 بار، به پنجمین آیه که رسیدم دیدم آقا این چه داستانی است، آقا این که معنی نداره، که سر و تهی نداره، که معلوم نیست که اینا رو جمع جور کرده چسبوندن به هم و اینا، یه چیزی میگوید و یه چیزی که سیاه باطنی میگوید، آخرش هم مهر الله رو میزنه زیرش و اینها. باری آقای فرود فولادوند عرض شود که آمد و این یخ رو شکست. کسی جرأت نمی‌کرد نزدیک این کتاب بره، فکر می‌کردن آسمان میشکافه زمین، نمی‌دونم دهن باز می‌کنه. بعدش خوند برای مردم معنی کرد و بسیاری مردم او رو دوست داشتن، شجاعتش رو دوست داشتن. البته با بنده رفاقتی نداشت این مرد، عرض شود که حتی رکیک می‌گفت و سر موضوعات تاریخی که بنده اصلا نمی‌رسم ایشون گفته، من جواب می‌دادم مبتنی بر اون چه شنیده بودم. ایشون آمد و بی احترامی های بسیاری کرد، اما این دلیل اون نیست که ما فضیلت این مرد رو که شجاعت بود و اینکه آمده بود و برای بیداری میکوشید ما اینها رو ندیده بگیریم. و هر شبت که به سمت ترکیه رفت و در اونجا گویا او رو به سمت خاک عراق بردن و معلوم نشد بر این مرد و دو تن همراهانش چه گذشت. گفتن جمهوری اسلامی یک چیزی چاپ کرده که بله درگیری مرزی شد بین ضد انقلاب و اینها و چند نفر کشته شدن. شاید این عرض کنم که داستانی بود که بر سر این مرد آمد. و عجب اون که همه ساکت هستن در باب فرود فولادوند. بس ببینیم آقا چه شد، چه بر روز این مرد رفت، از ترکیه که رفت به کجا رفت، چه شد، هیچ کس در باب او صحبتی نمی کنه. عرض کنم بیشتر دوستان قضایا رو شخصی می گیرن، چون آقای فولادوند معمولا نف می کرد دیگران رو و دوستی برای خودش باقی نمی گذاشت. ولی باز عرض می کنم این دلیل اون نیست که ما یادی از اون نکنیم و از خود نپرسیم چه گذشت بر فرود فولادوند. این مرد مرد دلیری بود، مرد شجاعی بود، به کاری که می کرد اشراف داشت و عرض میکنم که کار مهمی انجام میداد، به خصوص عرض کنم که خواندن قرآن و معنی کردن اون برای هموطنان. من بسیار متاسفم، بعض اوقات با فرزندان فولادوند صحبت میکنم، بعض اوقات البته مدتی هم صحبت نکردم، کیانوش و سبیه ایشان بسیار بچه های شریف و نازنینی هستن و بسیار نگران هستن. من فکر میکنم که یک اقدامی بایست کرد برای اینکه حداقل بدانیم که چه گذشت بر این مرد. امروز که میامدم فکر کردم لازم است که یک یادی بکنیم از مردی که دلیر بود و واقف بود به مخاطراتی که در پی کار او هست، اما کارش رو انجام میداد، از بتون هم انجام میداد، یعنی از ته قلبش واقعا معتقد بود کاری که انجام میداد و عرض کنم که کار مفیدی میکرد. حالا قضای دیگر رو با کاری نداریم، اما خوب هست گاهی بپرسیم از خود که چه گذشت بر فرود فولادوند در آن ناکجا آباد عراق و ترکیه و اینها. اون اتومبیلی پیدا کردن که خرد شده بود و هیچ اثری از او در دست نیست و دو تنی که همراه او بودند. امیدوار هستم که ایشون زنده باشه و یک روزی برگرده، اما احتمالش شاید ضعیف باشه. حالا شایعات هم بسیار هست در این ارتباط. بگذاریم از این داستان.